بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز نقل شده که سال روز وفات حضرت ابو طالب است. کتاب کنز الفواید مرحوم کراجکی توی نمازان نورم هست. ایشون یه بحثی داره جلد یک صفحه 179، فصلون فی الاشعار المعثوره عن ابی طالب ابن عبد المطلب التي يستدل بها على صحت ایمانه. یه تعداد از اشعار ایشون رو میاره که خب میدونید حضرت ابو طالب شاعر بودن، دیوان ایشون هم الان شناخته شده است، کشورهای عربی چاپ میکنن دیوان ایشون رو، منتشر میکنن. سالی گذشته نمایشگاه بین المللی کتابی داشتن، بعضی انتشارات لبنانی چاپ میکردن دیوان و شیخ العباط ابی طالب. یه تعداد از قصائد ایشون رو، البته حال کامل نه، بخشی از قصائد ایشون رو میاره. یه قصیده لامیه هست، یه بعضی ابیاتش قصیده میمیه هست، یه قصیده عرض کنم میمیه دومی هست، یه قصیده باییه هست، متعدد از قصائد ایشون نمونه هایی میاره که درش اقرار به توحید و نبوت خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله هست. بعد از اینکه این ابیات تمام میشه که از 7-8 جای دیوان ایشون آورده، بعدش میفرمان که و هذا کله دلیل واضح علی ایمانه رضوان الله علیه، حالا ایمانه به الله تعالی و به رسوله صلی الله علیه و آله. علاوه بر این اشعار ایشون احادیث هم داریم، احادیث متعددی از اهل بیت داریم که تصدیق به ایمان ایشون کردن. من جمله حدیثش که به نظرم رسید بخونم، حدیث قشنگی هست، که حدیث از امام صادق علیه السلام و مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حالا ان ابیه، ان علی ابن الحسین، ان ابیه، ان امیر المؤمنین، که ان امیر المؤمنین علیه السلام، انه او کان جالسن فر رحبه. رحبه ظاهرن یه میدانی بوده جلو مسجد کوفه، حالا بین مسجد کوفه و دارالعمار و اینها یه میدانی بوده که مردم جمع میشدن دور هم. حضرت اونجا در رحبه بودن، در رحبه مسجد کوفه بودن که و ناس و حوله، مردم هم دولشون جمع بودن، اطراف امیرالمومنین جمع بودن. و قام الیه رجلون، یه مردی ایستاد و خلاصه رو کرد به طرف امیرالمومنین و قال یا امیرالمومنین انک بالمکان الذی انزلک الله، تو در این جایگاهی هستی که خدا تو رو تو این جایگاه قرار داده، الان خلیفه مسلمین هستی، داماد پیغمبر هستی، در حالی که و ابوک معذبون فی النار، در حالی که پدرت در آتش جهنم معذبه. مرد اینجوری گفت، پس همین ناراحت شدن، فرمودن مه دست بردار، ول کن، حرفو نزن. فوالله فاک، خدا دهنتو خرد کنه با این حرفی که داری میزنی. والذی بعث محمدا بالحق نبیا، اللهم صل علی محمد، لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجه الارض، اگر شفاعت کنه در مورد همه گناهکارانی که در سطح زمین هستن، لشفعه الله، خدا شفاعت او رو میپذیره. این جملهش خیلی قشنگه. ابی معذب فی النار و ابنه قسیم الجنة و النار، تکبیر، ابی معذب فی النار و ابنه قسیم الجنة و النار، والذی بعث محمدا بالحق ان نور ابی طالب یوم القیامه لیطفئ انوار الخلائق. نور ایشون اینقدر نور عظیمی خدا به ایشون میده در روز قیامت که انوار همه خلائق رو خاموش میکنه، همه تحت شعاع قرار میگیرن، به حساب نمیان در مقابل نور ایشون. البته الا خمسه انوار، مگر در مقابل پنج نور، که حالا این پنج نور هم جالبه، پنج نور، نور محمد صلی الله علیه و آله و نور فاطمه و نور الحسن و الحسین و نور ولده من الائمه، که اینجا حضرت دیگه نور خودشون رو نمیفرمان، نور خودشون از تعمیر نمیفرمان، که حالا شاید بشه توجیهش کرد که نور علی و نور محمد دوتاش یه نوره، انا و علیان من شجرتن واحده، شاید به خاطر این حضرت دیگه جداگونه نور خودشون رو هم نفرمودن. بله حالا شاید هم مثلا احترام نگه داشتن، نمیدونم، به هر حال اسم خودشون نمیارن حضرت اینجا صلوات الله علیه و اجمعین. خب بله، الا ان نوره من نورنا، اینجا خب باز حضرت نور نا میفرمان، یعنی نور ایشون از نور ما اهل بیت، از جنس نور ما اهل بیت. خلقه الله من قبل آدم به الف ایام، که خب داریم روایاتی که نور اهل بیت، نور محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، قبل از خلقت حضرت آدم خلقت و جعلکم الله به عرش مهدقین، دیگه اون توی زیارت جامعه هم هست دیگه، که قبل از اینکه نور حضرت آدم خلقت بشه، خدا نور اهل بیت رو، خلقت نوریشون قبل از خلقت عرض کنم زمینی حضرت آدم بوده، بله خلقت زمینیشون تأخیر افتاده از حضرت آدم و از صلب حضرت آدم بوده، ولی خلقت نوریشون مقدمه. من قبل آدم به الفی عامه. چشم بذارم تو گروه چی آقایه؟ خزاله هم الله، اینا دیگه از اینا خرافه نیست، اینا تبلیغات مسموع بنی امیه است، دوران بنی امیه خدا لعنتشون کنه، خزاله هم الله، عذابشون زیادتر بشه انشاءالله. خیلی عجیب بر علیه اهل بیت، مخصوصا علیه امیرالمومنین خیلی تبلیغات کردن. الان میبینید فضای تبلیغاتی غرب رو میبینید چجور یه چیزی رو وارونه جلوه میده، بنی امیه هم دقیقا یه چیزی مثل این بودن لعنت الله علیه مجمعین.
برای خودشون سال 70 هجری از سکونش خود اومد بیرون،
سال 70
هجری
دیگه اینا ایمان که نداشتن دیگه، عرضم به محضرتون که بله من اینو حتی یادم نرفتم، یالا بذارم تو گروه که خب خب رفقا بحثمون که خاطرتون هست، ببخشید مقاصد داشته میخوندیم، فرضاً به محضرتون بحثمون رسید به مواردی که از حرمت غیبت استثناء شده و مرحوم شیخ ضابط رو فرمودن که ضابط چی است؟ ضابط اینه که بحث تزاحم مصالح و مفاسد دیگه، بحث تزاحم مصالح و مفاسد، مثلا دو مورد رو فرمودن که ولو بحث تزاحم هم نباشه، ولو هیچ مصلحت راجحی هم نباشه، ولو هیچ مصلحت راجحی هم نباشه، غیبت جائزه. خب اینا به خاطر اینکه دلیل خاص داره، یکی فاسق متجاهره، یکی هم تظلم مظلوم. این فاسق متجاهر رو اول بحثش که شروع کردن مرحوم شیخ، ببینید آقا از سه راه مجموعاً شیخ میخواد استفاده کنه، دقت بکنید آقا، همون دو خط اول رو دقت بکنید، از سه طریق میخواد استفاده کنه برای اثبات جواز غیبت فاسق متجاهر. خب دو طریقش که همه شیخ میخواد بگه که تخصصا این از ادله حرمت غیبت خارجه. خب اولش گفتن این کراهت ندارد، چون کراهت نداره خب تو تعریف غیبت هم یک راهو اقصر بود دیگه. این یک. دو خواستن بگن که چون مستور نیست. خب بعضی از تعریف غیبت از جمله تعریفی که خود ما پسندیدیم مستور بودن اقصر بود. مستفیزه رو یادتونه که شیخ چندی دفعه گفتن که ما اون مستفیزه رو قبول داریم، مستفیزه ای که حضرات میفرمودن غیبت اونجایی است که مما قد ستر الله باشه. و متجاهل مما قد ستر الله نیست، انسان مستور نیست. با این دوتا خواستن بگن که این تخصصا از ادله حرمت غیبت خارجه. خب یه بیان سومی هم هست که بگیم که این غیبت حرمتش مال شخص مؤمن است که احترام داشته باشه. غیبت حرمتش در مورد شخص مؤمن است که احترام داشته باشه، منتها فاسق از ادله احترام مؤمن خارج، فاسق متجاهر از ادله احترام مؤمن خارج شده و این احترام نداره، چون احترام نداره غیبت کردنش جائزه. که حالا این دلیلی است که نیاز به اثبات داره، برای اثبات مدعایی است که نیاز به اثبات داره. برای اثبات این مدعا یه تعداد ادله رو روایات رو شروع کردن مرحوم شیخ بیان کردن که چند تایشو خوندیم، رسیدیم به این روایت بله صحیحه ابن ابی یعفور. حالا اون قبل از صحیح ابن ابی یعفور که ببینید ظاهرش هیچ صحبتی در مورد متجاهر توش نمیشد. من بیان مرحوم میرزای شیرازی رو خدمتتون عرض کردم که مفهوم قولی علیه السلام به مفهوم این روایت تمسک کردم، من عاملا ناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فقوم ممن کملت مروعته مروته و وجبت اخوته و حرمت غیبته. که برای تقریب استدلالش روایت صرف خوندن و ترجمه کردن کافی نیست، باید استدلالش هم تقریب بشه. خب یه تقریب استدلالی از مرحوم میرزای شیرازی گفتم که طبیعتاً مفهوم این روایت اینه که کسی که یکی از این مواردی هم که گفته شد نداشته باشه غیبتش چی میشه؟ جائز میشه. خب یکی از این موارد را مراعات نکنه غیبتش جائز میشه، منتها ما مسلماً میدونیم غیبت غیر متجاهر جائز نیست، بنابراین بقیه تحته تحت عموم جواز غیبت که از مفهوم روایت استفاده میشه خصوص متجاهر. این تقریب مرحوم میرزا بود. مرحوم آقای خویی هم یه تقریب اینجا داره، دیگه خودتون نگاه بکنید. همش اینا رو گفتم برای که تقریب آقای خویی رو اشاره بکنم. صفحه 338 از جلد 1 مصباح الفقهاء یه دو خط ایشون داره ذیل همین روایت، دوستان خودشون ملاحظه بکنن دیگه، حالا من اینجا پرگویی نکنم خیلی. روایت بعدی صحیحه ابن ابی یعفور از اصحاب امام صادق علیه السلام، الوارد فی بیان العداله عداله میکنه. که در مورد معنای عدالت وارد شده این صحیحه ابن ابی یعفور که بعد از این که حضرت عدالت رو تعریف میکنن اینجوری میفرمان که ان الدلیل علی ذلک، علامت بر این که شخصی عادل باشه اینه که ان یکون ساترا لعیوبه، ساتر عیوبش باشه، عیوب خودشو مخفی کنه، علنی جلو مردم گناه نکنه، حتی که اگر ساتر عیوبش باشه نتیجهش این میشه که حتی یحرم علی المسلمین تفتیش و ماوراء ذلک من اثرات، حرام میشه بر مسلمین تفتیش کردن در مقابل خلاصه اثرات و لغزش‌هاش. خب ماوراء ذلک، حتی تفتیش و ماوراء ذلک من اثرات، حالا ماوراء ذلک من بقیه روایت ملاحظه نکردم که این ماوراء ذلک اشاره به چی هست، یعنی ایکون ساترن لعیوبهی حتی یحرم علی المسلمین تفتیش و ماوراء ذلک من اثراته. بله اثرات جمع افره است، افره معنی لغزش، زله افره اینا معنی حفوه با هی دو چشم، همش اینا حفواتی تو روایت هم اومده، اثرات حفوات زلات برزه به معنی لغزش هست، معنی گناه. خب خلاصه حضرت می‌فرمایند که بر مسلمین اگر کسی حاصلش اینه که اگر کسی ساتر عیوبش باشه، عیوب خودشو مستور کنه جلو مردم، بر مسلمین حرامه که چکار کنن؟ بله، تفتیش کنن از اثرات و لغزش‌هاش، دنبال لغزش‌هاش بگردن. که این روایت شیخ تقریب استدلالی هم میکنن، میفرمایند که حرمت تفتیش رو حضرت میفرمایند زمانی میاد که این ساتر باشه، اگه ساتر نباشه تفتیش کردن از عیوبش اشکالی نداره. خب تفتیش کردن اشکال نداره. خب این هنوز تقریب استدلال تمام نشد، چرا توی متجاهر داره این؟ خب بله خیلی خوب، ساتر نباشه چه یعنی متجاهر؟ خب نه، منظورم تفتیش چه ربطی به غیبت متجاهر داره؟ چون تفتیش تجسس دیگه، امکان داره کسی اشکال کنه که این روایت اصلا مربوط به غیبت متجاهر نیست، مربوط به تجسس کردن در مورد امور متجاهره. ولا تجسس رو داره چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه.
روایت میخوایم جواز غیبت رو کشف کنیم، فقط میخوایم مستعد عدم حرمت داشتن متجاهر رو کشف
کنیم. آفرین. یه بیانش اینه که بگیم چی؟ بگیم که نکته حرمت تجسس و نکته حرمت غیبت نکته واحده است، هر دوش به خاطر احترام مؤمنه. اگر یه کسی رو گفتن تجسسش جایزه، برهان ملازمه اسم شنیدید دیگه، برهان ملازمه، از یک معلول به علت برسیم، علت که ثابت شد معلول دیگر هم ثابت میشه. این اصطلاح بهش میگن برهان ملازمه. بله شپلم. بله بله، ان و لم دو تاش هست دیگه، از معلول به علت میرسیم، از اینکه تجسسش جایزه کشف میکنیم که این احترام نداره، از اینکه احترام نداره میگیم غیبتش هم چی است؟ جایزه. خب برهان ملازمه بهش میگن اصطلاحا. برهان ان داریم، لم داریم، اینو بهش میگن برهان ملازمه، که یه ممزوجی هست از برهان ان و لم هر دو تاش. این یه بیانه. بیان دومی هم هست که آقا تفتیش اطلاق داره. تفتیش اگه کسی بخواد تفتیش بکنه چجوری تفتیش میکنه؟ به دو گونه هست. گاهی اوقات تفتیش به اینه که آدم بره سر بده تو زندگی طرف، جستجو بکنه، تجسس بکنه. گاهی آدم تفتیش به اینه که در موردش از دیگران سوال بکنه، در موردش از دیگران سوال بکنه. خب طبیعتاً از دیگران که سوال میکنه، اون گویان، اون کسی که ازش سوال میکنیم یه چیزی میگه و ما هم میشنویم. خب اگر عیب باشه و من تفتیش از عیبو به این شکل انجام داده باشم، اون داره عیبو میگه، غیبت میکنه، منم که دارم گوش میدم استماع غیبت میکنم. خب اگه بناشو تفتیش جایز باشه و این تفتیش بگیم اطلاق داره، اینم یه قسم تفتیشه. تفتیش فقط منحصر به اینکه انسان بره سرک بکشه تو زندگی نیست، پرسجو کردن هم یکی از مصادیق چی هست؟ مصادیق تفتیش. این هم یه بیان. هر دو تا بیان اینجا میشه گفت دیگه. منطقی عرض کردم، حاصلش این که فرمایش شیخ هنوز نیاز به مکمل داره، بیانشون تمام نشد. ولی اون بیانی که به ذهنهای رضایی هم رسید رو بگیم، یا این بیان دوم رو. این یه روایت. روایت بعدی و مفهوم قولی علیه السلام بی روایت القمته المحکیت عن المحاسن، روایت القمه که از اصحاب امام باقر علیه السلام، که از محاسن برقی که از کتب حدیثی ما هست، از محاسن نقل شده این روایت که حضرت فرمودن من لم تر بود به عینکه یرتکب ذنبن ولم یشهد علیه شاهدانه، کسی که خودت با دوتا چشمای خودت ندیدی که گناه بکنه، دوتا شاهد هم شهادت به گناه کردنش ندادند، و هو من اهل العدالت و ستر، این از اهل عدالت و از اهل ستره. ببینید حضرت هم میگن عدالت، هم میگن ستر، هم عادل هم مستوره، هر دوش، هم عادل هم مستوره. خب حالا که عادل و مستور شد، نتیجهش این میشه که و شهادته مقبوله و این کان فی نفسی مذنبن، شهادتش قبول میشه حتی اگر فی نفسی مذنب باشه، گناهکار باشه، تو خبر نداری، تو باش معاشرت کردی ندیدی گناهی ازش، خب در ظاهر گناهی ندیدی، ولو فل باطن هم فل واقع هم گناهکار باشه، همین مقدار که شما گناه ندیدی میشه اهل عدالت، نتیجهش میشه که شهادتش مقبوله. و من اختابه به ما فیه فهو خارج عن ولایت الله تعالی، اگر کسی غیبت این شخص بکنه، پشت سرش عیبش رو بگه که درش هم وجود داره، واقعا اون عیب رو هم داره، اینجور نیست که تهمت بهش زده باشن، این فهوه خارجون عن ولایت الله، از ولایت الله خارج میشه. یادتون هست که روایت داشتیم دیگه، لم یجمع الله بینهما بالجنه، چی انقطعت الاسمت بینهما، تعابیر اینجوری بود توی روایات. فهوه خارجون عن ولایت الله داخلون فی ولایت شیطان، که مرحوم شیخ میفرماین که این روایت دلالت میکنه که حرمت غیبت نتیجه ستره. خب اعتقاد شیخ اینه که توی روایت لفظونش مرتبی اتفاق افتاده. دقت بکنید اینجا حضرت میفرمان همچین کسی که لم ترهو به اینه که یرتکب و لم یشهد علیه شاهدان، فهو من اهل دو چیز، یک عدالت، دو ستر. خب در مقابل این عدالت و ستر به صورت لفظونش مرتب حضرت میفرمان و شهادتو مقبوله و این کانه فی نفسی مذنبن، این بخوره به کجا؟ بخوره به عدالت. و من اختابه او به مافیه و او به خارج من ولایت الله، این بخوره به کجا؟ این بخوره به ستر. همچی کسی اهل عدالت، عادله و مستوره. خب چون عادله شهادتش مقبوله، چون مستوره من اختابه او به مافیه و او به خارج من ولایت الله. خب اگه این باشه مفهومش چی میشه؟ مفهومش چی میشه که کسی که مستوره غیبتش حرامه، اگه کسی مستور نباشه دیگه غیبت کردنش حرام نیست. بله از قاعده طلاقی حکم فقهی از ظهور روایت در لفظ نشه مرتب حکم فقهی استفاده میکنن. حالا این عرض کنم خدمتتون، این یه احتماله که بگیم که از این نکته لفظ نشه مرتب استفاده کنیم. یه نکته دومی هم مرحوم شیخ میفرمایند اینه که شرط این که این دوتا حکم مترتب بشه، این دوتا حکم چیه؟ مقبول بودن شهادت و حرمت غیبت. شرط این که این دوتا حکم مترتب بشه اینه که طرف اهل چی باشه؟ اهل عدالت و ستر باشه. خب یعنی عادل مستور باشه. بنابراین اگر کسی عادل مستور نباشه این دو تا حکم هیچ کدومش مترتب نمیشه، نه شهادتش قبول میشه، نه چی؟ نه غیبتش حرامه. خب اینم یه بیان دومیه. بیان اول با لفظ نشره که ما حرمت اختیار رو نتیجه استعت میدونیم، بیان دوم اینه که کل این چیزایی که به عنوان نتیجه گفته شد، قبول شهادت و حرمت غیبت، خب این نتیجه کل اون مطلبی که قبلا گفته شد. خب ببینید هر دوتاش ازش نتیجه گیری میشه که اگر طرف فاسق متجاهر باشه غیبتش جایزه.
نمیشه اشکال گرفت این محکوم گیری، یعنی مثلا چاره این میشه اشکال نگرفت که مثلا محکوم در میاد یا نمیاد، بعد ممکنه که مثلا بگیم آقای مثلا شاید در روان بیان مثلا غیر اینا نباشه، خوش به در باره کسی میگه که مثلا میخواست شهادت بده و دلالت داشته
اصلا روایت که در مورد بحث عدالت، خب اصلا در مورد بحث ستر هم توش مطرح کردن، بحث ستر و مسئول بودن توش مطرح کردن. بله
مسئول هستش قیمتش اینطوریه، مثلا محکومگیری اصلا ایرادی نیست.
واقعا عرضم به محضرتون که نه، به نظر من مشکلی درست نمیشه. ببینید توی فرد دو تا تقریب برام شیخ میکنه، مجموعاً 3 تا تقریب مطرح میکنن برای این روایت، 3 تا احتمال مطرح میکنن. 2 تا احتمالش که یه احتمالش بحث لفونش بود که خیلی روشنه، لفونش خیلی روشنه. احتمال بعدیش که بگیم کل مشروط به کله، کل این احکامی که بعد گفته شده مشروط به کل حرفای قبلی است، اینم یه گیر کوچولویی داره که حالا اینو محشرین متعرض شدن جواب دادن. حالا من بله میرسیم، خود شیخ هم دارن توی مطلبشون دارن این رو. یه احتمال سومی بعضی ها دادن که اینجا نه لقونش بگیریم نه این چیزی که این آخر گفته شد، خب چیزی که آخر گفته شد رو به عنوان نتیجه قبل بگیریم، به عنوان یه حکم شرعی جداگونه دارن مطرح میکنن اینجا. خب در این صورت استدلال نمیشه کرد که شیخ میگن دور از ذهنه. بذارید من بخونم میرسم به هر ستاش. ببینید بله
خارج از ولایت الله با معنی قرمت گرفتن که اون برش میشه عدم قرمت نمیشه مثلا بگیم داخل ولایت خدا هست قرمت اختیار
مختارش ولی فرق نگذاشتن که مثلا بگیم خارج شدن از ولایت الله مثلا بگیم که اینجا مثلا این روایت میخواد یه مرتبه شدیده ای از حرمت رو بگه لذا منتفی شدنش خب به این نیست که این گناه نکرده بلکه منتفی شدنش به این که درجه پایینتری از حرمت رو شیخ فرق به این نگذاشتن شاید نکتهش هم اینه که چون ما روایت دیگری هم داریم که گناه غیبت اینقدر زیاده که آدم از ولایت الله خارج میشه لم یجمع الله بینهما فی الجنه خب که حالا بالاخره گناه غیبت اگه هست گناه به این بزرگیه خب اگر نباشه کلا نیست نه اینکه مثلا این مرتبه پایینتری از گناه بشه نکتهش هم اینه که فرمایی گذاشتن ببینید عبارت رو رفقا بفرمایید که اینجا بودیم بله دل تقریب استدلال به این روایته که از کم سه تا احتمال مطرح میکنه از بین سه تا دو تاش تمامه یکیش تمام نیست اون یکی که تمام نیست میگن خلاف ظاهر است همش احتمالی به ذهنتون نیاد دل علی ترتب حرمت الاختیاب و قبول شهاده این دو تا مطلب مترتب میشه علی کونهی من اهل ستر و کونهی من اهل العداله ترتیب شیخ به هم زد روایت اول عدالت داره بعد ستر شیخ ترتیب به هم زد اول حرمت ببخشید حرمت شهادت رو داره بعد غیبت رو داره کلا شیخ به هم زد ترتیب دل علا ترتب حرمت الاختیاب و قبول شهاده علا کونی من اهل ستر و کونی من اهل العداله اینم عدالت نیست عداله درسته عنایت داشته باشن رفقا خب علا طریق لفظ و نشر به صورت لفظ و نشر مرتب خب که طبیعتاً حرمت اختیاب میخوره به چی؟ میخوره به اهل ستر بودن اگه اهل ستر حرمت اختیاب داره مفهومش میشه که اگه اهل ستر نباشه دیگه حرمت اختیاب نداره خب این خیلی روشنه این استدلال خیلی روشنه بنابرای احتمال او الاشتراط الکله کل یعنی چی؟ یعنی هم حرمت اختیاب هم قبول شهادت هر دوتاش مشروط به کون رجل غیر مرئین یا حتی بفرمایید هر دوتاشو یا هر چارتاش اهل ستر بودن و اهل عدالت بودن خب اهل ستر و اهل عدالت بودن رو اضافه کنید کل منظور از همهش همه اینایی که گفته شد تا الان اینا مشروط به کون رجل غیر مرئی منه المعصیه ولا مشهودن علیه بها همه اینا مشروط به اینه که طبیعتا نتیجهش این میشه که اگر این شخص شد بله و مقتضی المفهوم جواز الاختیاب مع عدم الشرط مقتضی مفهوم اینه که اگر یکی از این دوتا منتفی بشه عنایت بفرمایید یکی از این دوتا یعنی کدوم که از دوتا رؤیت معصیت نه 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 ببینید توی روایت مجموعا 6 چیز اومده اولش کسی که با چشمت ندیدی گناه کرده باشه شاهدم اقامه نشده باشه این دوتا خب ادامهش به هو من اهل العدالت و ستر اینم دوتا نتیجهش شهادت او مقبوله غیبتش هم حرام خب شیشتا مطلب اومده شیخ میگن که امکان داره بگیم که تقریب دوم اینه احتمال دوم برای تقریب روایت اینه که بگیم که همه این مطالب که گفته شد تو ذیل روایت که عبارت بود از اهل ستر و اهل عدالت بودن و نتیجه قبول شهادت و عرض کنم خدمتتون حرمت غیبت همه اینا چی هست؟ مشروط به دو چیزه مشروط به اینه که خودت با چشمت ندیده باشی دلیل محکم پسندم نداشته باشی بیانه بر معصیت کردن طرفم نداشته باشی در این صورته که همه این احکام میاد خب این مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که یکی از این دوتا اگر منتفی بشه یکی از این دوتا که تو شرط اومده بودا ببینی آره ببینیم دیدن خصوصیت نداره علم پیدا کنی که این معصیت کرده خب یا بیانه اماره شرعی قائم بشه برای اینکه معصیت کرده خودت علم پیدا کنی به اماره شرعی قائم بشه برای اینکه معصیت کرده یکی از این دوتا اگه منتفی بشه نتیجهش میشه که تمام احکام چهار تا مطلب بعدی اهل عدالت بودن اهل ستر بودن قبول شهادت عدالت مزارت من حرمت غیبت همش منتفی میشه همه اینا منتفی میشه خب این به چه درد ما میخوره تو بحث متجاهر میگن ما میدانیم خب همش منتفی بشه یعنی غیبتش جایزه شهادتش قبول نیست اهل ستر نیست اهل عدالت نیست حالا یا لااقلش همون غیبتش جایزه اهل ستر چیزم نیست شهادتش هم قبول نمیشه لااقلش اینه دیگه خب شیخ میفرمان که ما میدانیم که خارجن میدانیم که غیر المتجاهر، خب چون مفهوم گیری اطلاق داره مفهومش دیگه، دقت بکنید حرفو دارم برای این میزنم دیگه، مفهومش اطلاق داره، یعنی سواء کان متجاهرن هم غیر متجاهرن. خب اگه اون دوتا یکیش منتفی بشه غیبتش جائز میشه، چه متجاهر باشد چه متظاهر نباشد. این همون تقریبی که تو حرف از میرزای شیرازی نقل کردم. منتها شیخ میگن خارجن ما میدانیم که غیر متجاهر غیبتش حرامه، بنابراین میگیم اطلاقش، اطلاق این روایت، اطلاق این مفهوم فقط شامل متجاهر میشه، متجاهر تهش میمونه و متجاهر غیبتش میشه حلال. ببینید و مختزل المفهوم جواز الاختیاب مع عدم شرط. عدم شرط هم به چیه؟ شرط دو چیز بود دیگه، ملم ترهو ولم یشهد. مفهوم این بود که اگر این دو تا مطلبی که توی شرط گفته شده بود تو شرط یکی رؤیت المخفیه بود، یکی هم چی؟ شهادت بیانه بر مخفیه. خب اگر یه اتفاق میفته نتیجهش این میشه که عقل صفر و عدالت، نتیجه این هم میشه که قبول شهادت حرمت قیبت. خب مفهوم شرط اگر لااقل یکی از این دوتا منتفی بشه، یعنی چی؟ یعنی ما با علم معصیت کردن یا آدم پیدا بکنم یا بیانه اقامه بشه برای اینکه معصیت کرده، نتیجهش میشه که به فرض شرط جزا منتفی میشه دیگه، انتفاع اندل انتفاع، جزا منتفی میشه، یعنی شهادتش قبول نمیشه، قیبتش هم جائز میشه. خب مفهوم اطلاق داره. خب قیبتش جائز میشه مطلقا، یعنی چی؟ چه متجاهر باشه چه غیر متجاهر، در هر دو صورت قیبتش جائز میشه. خب لکن ما خارجن میدونیم که قیبت غیر متجاهر جائز، چون ما اگه بخواییم این حق اطلاقش رو قبول بکنیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجه میشه کلن کسانی که ما اطلاع از گناهانشون داریم غیبت کردنش جایزه، نتیجهش چی میشه دیگه؟ خب ما یقین داریم که غیبت غیر متجاهر، یقین داریم که غیبت غیر متجاهر حرامه. خب نکتش هم چیه؟ نکتش هم که اگه اطلاق قبول بکنیم معناش چی میشه؟ هر کس ما خبر از گناهش داشته باشیم غیبت کردنش جایز میشه، در حالی که مسلماً اینطور نیست، مسلماً اینطور نیست. خب مسلماً اینطور نیست. حالا از بین این دو تا یقین داریم که غیر متجاهر غیبتش جایز نیست، در مورد متجاهر شک داریم. خب شک داریم، اینی که یقین داریم از تحت اطلاق خارج میکنیم، ولی اون که نسبت به شک داریم تحت اطلاق هنوز باقیه، اخلاق الاطلاق نسبت به اون جاری میشه، تحت اطلاق باقیه، لذا غیبت متجاهر با این مفهوم گیری چی میشه؟ جایز میشه. این هم یه احتمال. بله خیلی راحت اتفاقا چرا؟
خودمون نفتیم نفتیم
دو تا شاهد هم میدن متجاهر نیست. یه جا عبادت از اینکه مردم دفتن و خود جلو دو نفر معصیتی کرد، دو نفر دیدن، اتفاقی دیدن، دو تا شاهد عادل. تازه اون دو تا شاهد عادل اگر عمدن رفته باشن معصیت این رو ببینن که از عدالت میفتن. خب اتفاقی دو تا عادل معصیت شو دیدن. خب و حالا بالاخره یه جایی بود که غیبت کردن هم جائز بود در اون دوتا عادل، چون دوتا عادل هم دیدنشون امکان داره حرام باشه، هم شهادت دادنشون امکان داره حرام باشه. عنایت دارید این رو که شاهد باید عادل باشه، اگه دیدنش حرام باشه تحمل شهادتش حرام باشه از عدالت میفته، اگه اظهار شهادتش هم حرام باشه بازم از عدالت میفته. فرق واسه باز کجا بگیم؟ باز بگیم جوری بوده که این دو نفر تحمل شهادتشون مخل به عدالت نبوده، مثلا اتفاقی دیدن. خب یا از کنه مصلحت اهم می بوده، خب کسی داره ظلمی بهش می شده، اینا دیدن مصلحت کسی فوت میشه، رفتن شهادت دادن که بعدا بتونن تو محکمه اون ظلم رو اثبات کنن که مصلحت مؤمنی فوت نشه. هم در مقام چی؟ اظهار شهادت. در مقام اظهار شهادتشون هم در مقام اداء شهادتشون هم اونم باز دوباره باید یه جوری معنا کنیم که با عدالت منافات نداشته باشه. چجور؟ مصلحت اهمی وجود داشته بگیم خاطر اون مصلحت اهم مادن شهادت رو دادن. مثلا من میخوام ازدواج کنم با اون خانم به فرض مثال، من میخوام شریکش بشم. عرض کنم خدمتتون که این طرف رفته تو محکمه بیانه شده که داره حقی رو اثبات میکنه، خب جرح شهود، ولی جرح شهود اشکال نداره، خیلی بد جایزه. خب به هر حال مفهومش خیلی پیچیده نیست، بالاخره اون دوتا اگر باشه این احکام ثابت میشه. اگر عدم رویت معصیت، حالا من این رو عدمش یادم رفت نمیستم، اگر عدم رویت معصیت و عدم شهادت بیانه باشه، نتیجهش این میشه که قبول شهادت و حرمت غیبت، اگه یکی از اون دوتا منتفی بشه بابا بس شده دیگه، یکیش منتفی بشه کافیه برای اینکه چی؟ جزا هم منتفی بشه. جزا هم منتفی بشه، حالا یه بخش از جزا حرمت غیبت، حرمت غیبت نسبت به این آدم برداشته میشه، نسبت به این آدمی که ازش فسق دیدیم یا بیانه شهادت بر فسقش داشت برداشته میشه. خب حرمت غیبت آدم مطلقا برداشته میشه، ابدا ما این اطلاق نمیتونیم عکس بکنیم، ابدا نمیتونیم عکس کنیم. چرا؟ چون میخوایم عکس کنیم نتیجهش میشه که غیبت گناهکارانی که کسی انسان دیده گناهشون رو جایز میشه کلا، این که مخالف ضروری فقهه. خب لذا نسبت به غیر متجاهرش یقینا خارج شده، نسبت به متجاهرش مشکوکه. خب لذا غیر متجاهرش رو میگیم، غیر متجاهرش خارج میشه یقینا، متجاهرش باقی مونه تحت اطلاع. قدر متیقنه، ببینید خروج چون از باب قدر متیقنه، اونی که میشه این قدر متیقن خارج میشه، اونی که قدر مشکوکه، چون ما الان شک داریم واقعا که متجاهر محل کلام مونه دیگه، که آیا متجاهر غیبتش حرام یا حرام نیست. خب غیر متجاهر فرد متیقنه، یقینا غیبتش حرامه، چون اگه بخوام بگیم غیر متجاهر غیبتش حرام نیست که کل حرمت غیبت زیر سوال میره که. خب این دو تا احتمال در مورد روایت که طبق این دو تا مدعای ما ثابت شد، یه احتمال سومی هم در مورد روایت هست که این احتمال سوم بر طبق این دیگه مدعای ما ثابت نمیشه، لکن شیخ میگن احتمال خلاف ظاهره. احتمال سوم اینه که جمله من اختابهو که در این آخر اومده ربطی به قبل نداشته باشه، نه جزای شرط باشه که توی تقریب دوم از جزای شرط استفاده کردیم، نه نتیجه صدر رو باشه که توی تقریب اول استفاده کردیم، تو بحث لبونش استفاده کردیم، بلکه جمله مستنفه است. حضرت اون بیانشون که میفرمایند، شرط و جزاشون که میفرمایند، آخر کار یه مسئله مستقلی میفرمان در مورد کسی که آدم اهل صدر و عدالت رو غیبت بکنی خارج عن ولایت الله. خب کسی که آدم اهل ستر و عدالت رو غیبت بکنه از ولایت الله خارج میشه، که البته حالا طبق همین هم امکان داره کسی بگه که بله، طبق همین هم بعضی احتمال تعبیری هست بعضی، بله
جمله جدیدیه
منتها. خب ببینید دارن در مورد همچی آدمی صحبت میکنن که من اختابهو، کسی که این آدم رو، آدم اهل، آدمی که معصیت ازش دیده نشده رو غیبت بکنه، فهو خارجون من ولایت الله. بله دیگه، جمله مستقلی میشه دیگه، این نمیشه که شیخ میفرمایه خلاف ظاهره، اینو بخوام جمله مستنفه بگیریم که ربط به قبل نداشته باشه، خلاف ظاهره، باید یه ارتباطی با قبل داشته باشه، چون واو هم اومده دیگه، واو اصل درش چیه؟ اصل درش اینه که یه ربطی داره بین قبل و بعد ایجاد میکنه، استیناف نیست. خب چون میدونید که حروف استیناف هم حروف عطفن، حروف عطف اونجایی که از معنای عاطف بودنشون میفتن معنای تشریک در معناش، بالاخره حرف عطف کارش چیه؟ تشریکه، حالا یا تشریک لفظی یا تشریک معنوی، یا تشریک لفظی و معنوی، هر دو. خب برای همین هم مثال تو ادبیات گفتن براتون انشالله، کارش تشریکه. گاهی اوقات از حرف عطف از تشریک میفته، مثلا میگیم جا از زیدون و ذهب عمرو، جا از زیدون و ذهب عمرون. خب بعضی اینو ترکیب میکنن میگن عطف جمله بر جمله، غلطه، عطف جمله بر جمله نیست. چرا؟ چون این واو تشریکی بین این دو تا جمله برقرار نمیکنه. بله یه وقت هست میگم قال بکرون جا از زیدون و ذهب عمرون، این واو عطفه. چرا؟ تو تشریک برقرار کرده. میخواد بگه همونطور که جمله اول مقبول بکره، جمله دوم هم مقبول بکره. همونطور که جمله اول در محل نصبه، جمله دوم در محل نصبه. ولی گاهی اوقات هست نه، هیچ تشریکی برقرار نمیشه. میگم جا زیدون و ذهب امرون، این واو با اینکه وسط دو تا جمله اومده ولی بهش میگن واو استیناف. اینجا خب حالا واو استیناف، واو استیناف یا واو عاطف بودن کدومش موافق با ظاهره؟ میگن اصل اینه که حرف اصل عاطف باشه، استیناف چیز خلاف اصلیه، قلیلا اتفاق میفته. اصل در واو عاطف بودنه و اینکه تشریک برقرار بکنه. نکته خلاف ظاهرم اینه رو به عنایت داشته باشید. و کون و قوله من اختابه و الی آخره جملتا مستعنفتا، که در نتیجه دیگه هیچ کدوم از این دوتا استفاده رو نتونیم بکنیم، جملتا مستعنفتا غیر معطوفتا علی الجزا، این خلاف ظاهر، خلاف ظاهر واوه که حرف عطف اصل درش اینه که تشریک برقرار کنه. اینکه از تشریک بیفته و خلاص استینافیه بشه خلاف اصله.
بس یه روایت شیخ آوردن در این فرق بازم هم از این جمعه بود حتی لایه با عرضشای بیهرشون، اونجا میگه جمعه ابتدای از اون بسر خلاف ظاهر نیست. یه جایی
بیهرشون جمعه استینافی هست
کاملا خلاف
ظاهر، حتی تأثیری نداره اون توی مسئله.
چرا مرحوم شهیدی اونجا یه
حاشیه
داره میگه که
خیلی
درستش
کرد
شهید،
اینجا
چرا خلاف ظاهر
بود که مرحوم نیست؟ اینو یه احتمالش نیست، جمله وصفیه بگیریم، حتی لا یبا ابشه این فی هقشون. آره یه احتمالش هم اینه که جمله استینافیه بگیریم. استینافش هم گفتیم استیناف بیانیه، طبیعتا استیناف بیانی از دارن تحلیل میفرمان. جمله چیزی هم بگیریم، جمله وصفی هم بگیریم، تحلیل متا استیناف بگیریم، تحلیلش ازهره. دقت بکنید اگه جمله رو جمله استینافی بگیریم تحلیلش ازهره، اگه جمله وصفی بگیریم تحلیلش اخفا میشه، چون جمله وصفی اشعار به علیت داره، علیتش خیلی ظهور نداره. استیناف اگر بگیریم میشه استیناف بیانیه، استیناف بیانیه در مقام تحلیله. مثلا اکرم زیدن فانه عالم، خب این فانه عالم لانه عالم، خب که حالا از دلالات سیاقی هم هست، یادتون هست دلالات سیاقی رو مرحوم مظفر تو بحث مفاهیم داشت. آره احسنتون، اینجا از قبیل دلالت چیزه، دلالت تنبیه میشه اینجا که دو تا جمله کنار هم اومدن، خب ظاهرش اینه که سیاق اقتضا میکنه که ارتباطی با هم دیگه دارن این دو تا جمله، دو تا جمله اجنبی از هم دیگه نیستن. خب لذا حالا سیاق چی اقتضا میکنه؟ میگن سیاق علیت رو اقتضا میکنه، اکرم زیدن انه عالمون مثل این جمله. خب بگذاریم، بالاخره اونجا تاثیرش در همین حد بود که نمیدونم اینو مباحثه کردیم سر کلاس اون موقع یا نه، فقط سری خوندم رد شدم رفت. من گفتم استیناف بیانی است، احتمال دومش که امکان داره
مشکلی که تو ذهن شیخ هست به این گیلو داره انداخته شیخ، اون بای جالب بود که کلا تو چند تا از اصول تنظیم اومده به ما بید لای ما
بشیئن، حتی لای ما بشیئن
میشه وصفیه. شیخ اون بار رو دیده دیده نمیتونه مقابل معنا بکنه چون خود اون دینار که نمیخواد اون رو کنه.
بله البته حالا اونم میشه درستش کرد،
خیلی درستش
میکنه، میشه درستش کرد، چیز نداره، گیری نداره خیلی. حالا بیاید اینجا چه گفتم حروف استیناف اصلا حروف ابتدای حروف استیناف چیزی دقت کنید چیز بس کاربردی هست تا چیزی غیر از حروف عطف نیست. اینا رو تو ادبیات شاید درست براتون حل نکرده باشن، چون معمولا بحث حروف الابتدای حروف الاستیناف به یه عنوان مستقلی توی ادبیات بحث نمیشه متاسفانه. ولی شعر رزید کافیه، یا هدایه، اگر تو هدایه نمیدونم داره تو بحث حروف حروف الابتدا یا نه، نداره بنظرم، ولی رزید داره. این حروف ابتدا همون حروف عطفند که از معنای عاطفه بودن افتادن. معنای عاطفه چیه؟ تشریکه. حالا یا تشریک لفظیه صرفا اعراب یه لفظی رو به لفظ دیگری منتقل میکنه، خب یا تشریک، خب تشریک حکمیه، تشریک معنویه، معنایی که روی چیز رفته رو بعدیش هم میبره، خب یا هر دو تشریکه. اگه شما یه جوری حرف عطفی پیدا کردید که نه تشریک لفظی بود نه تشریک معنوی، این از عاطف بودن میفته میشه حرف ابتدا، حرف حرف چی؟ حرف استیناف به تعبیری. حواستون هم باشه موقعی که میگن استیناف یا ابتدا، معناش این نیست که اول اول جمله بیاد، نه امکان داره بین دو تا جمله اومده باشه، ولی در این حال بهش میگن حرف ابتدای حرف استیناف. البته با بحث فصل و وصل بلاغت هم قاطی نکنید. خب واو استینافیه طبق اصطلاح بلاغت وصل، فصل نیست. واو استیناف با اینکه حرف عطفم نیست، طبق اصطلاح بلاغت این فصل و وصل ببخشید. وصل فصل نیست. خب که اونم حالا بحث مهمیه خودش که کجا وصل کنیم، کجا فصل کنیم. اگر وقتی حال داشتید اینا رو اون زمان که می‌خوندید مطمئنم نفهمیدید. یه وقت حال داشتید اون بحث یه مراجعه بکنید. بحث فصل و وصل، فصل و وصل خیلی وصله. بحث قشنگ. اصلا کل علم معانی توی استظهار از آیات و روایات علم معانی خیلی کمک میکنه. خب از این علوم ادبیات یکی صرفه، یکی نحوه، یکی لغت، یکی معانی. این چهار تا توی استظهار از ادله حالا قرآن حدیث خیلی کمک میکنه. فوق العاده کمک میکنه.
استاد فرستم
که کمتر هستم این کار کردیم، لغت کار کردیم ولی مبخش در ذهن همین هم کار بکنید کم کم دستتون میاد ایشالله. لغت بحث تئوریش خیلی نیست، عمدتا بحث کارگاهی و عملیش هست. در ذهن همین لابلای فقه هم شما ببینید اون مهارتی که به دست بیارید و به دست میارید. خب خیلی نگران نباشید. حالا فرصت هم کردیم کتابایی که نوشته شده حالا حوزه دارن تدریس میکنن، یه نظام جدید لغت داره تدریس میشه، همینا رو بخونید، یه کلیاتی از بحثای تئوریش دستتون بیاد خوبه. حالا کتاب خیلی نوشته شده تو اصل فقه.
مثلا از اساس روشی، مثلا اساسی که میام میگم اول شما باید خود رو ببینید، بعد لغت رو ببینید، بعد اینجا اگر معنای مزورده متشابه پیدا کرده باشه. یعنی این روش منج کردنش توی فقه یک مقداری مثلا
تمرین میخواد دیگه، تمرین میخواد. خب چیکار کنیم؟ بریم استراحت یا بریم ادامه بحث؟ یه تنفسی بکنید برمیگردیم. الحمدلله.